سلام و صبح شما بخیر. به رادیو آزادی خوش آمدید. امیدوار امروز یک شنبه خوش را آغاز کرده باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بار دیگر پیشنهاد گفتگو با حکومت طالبان را برای جلوگیری از ناامنی ها در پاکستان مطرح کرده. با گزارش رسانه های پاکستان گنداپور گفته که حکومت ایالتی از عملیات تازه اردوی پاکستان علیه گروه های تروریستی که به گفته او در نتیجه آن شمار زیادی از غیر نظامیان بیجا خواهند شد حمایت نمی کند. او افزوده است به حکومت مرکزی پاکستان پیشنهاد می کند که به جای عملیات با حکومت طالبان در افغانستان گفتگو کند. گنداپور شنبه در شهر پشاور در گردهمایی هواداران حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان حکومت مرکزی را متهم کرد که به خواستای مردم خیبر پختونخوا توجه نمی کند. حکومت پاکستان در روزهای اخیر عملیات گسترده ای را علیه طالبان پاکستان در مناطق مربوط به ایالت خیبر پختونخوا آغاز کرده. تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که بر اساس توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی به حال تعلیق در آمده بود، صبح امروز به شکل خودکار بازگشت. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این تحریم‌ها از طریق سازوکار ماشه یا سنپ‌بک دوباره اعمال می‌شود. میکانیزم یاد شده به گونه طراحی شده که در شورای امنیت ملل متحد غیر قابل وتو باشد، به این معنا که چین و روسیه نمی‌توانند جلو آن را بگیرند. این دو کشور شامگاه جمعه تلاش کردند با ارائه قطعنامه به شورای امنیت مبنی بر به تعویق انداختن سنپ‌بک برای 6 ماه مانع بازگشت تحریم‌ها علیه تهران شوند، اما تلاش آنها با رأی منفی 9 کشور از 15 عضو این شورا شکست خورد. بازگشت تحریم‌های بین‌المللی که بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت در سال 2015 تعلیق شده بودند، بار دیگر دارایی‌های ایران در خارج را مسدود خواهد کرد، معاملات تسلیحاتی با تهران را متوقف می‌کند و هر گونه توسعه برنامه راکت بالیستیک ایران را در کنار سایر اقدامات مشمول مجازات خواهد کرد. فرانسه، آلمان و بریتانیا میکانیزم ماشه را به دلیل عدول ایران از تعهدات برجامیش، خودداری از همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انجام بازرسی ها و بنبست در مذاکرات با امریکا فعال کردند. ایران هم سفیران خود در این 3 کشور را فراخوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تصمیم دارد دوشنبه با 4 رهبر اصلی کانگرس در قصر سفید دیدار کند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این دیدار 1 روز پیش از ضرب الاجل تامین مالی حکومت فدرال صورت می‌گیرد. اگر بودجه از سوی کانگرس تصویب نشود، تعطیل حکومت 4 شنبه آغاز خواهد شد. اسوشیتد پرس نوشته یک مقام قصر سفید و 2 فرد دیگر آگاه از برنامه ریزی این نشست شنبه گفتند که ترامپ با مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان، جان تون رهبر اکثریت سنا، حکیم جفریز رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان و چک شومر رهبر اقلیت سنا دیدار خواهد کرد. روزه هاست که احزاب جمهوری خواه و دموکرات در بنبست قرار دارند، زیرا دموکرات ها به ویژه در سنا از دادن آرای لازم برای تصویب لایحه‌ای که حکومت را فراتر از روز 3 شنبه باز نگه دارد خودداری کردند. دموکرات ها در بدل آرای خود بر گنجانیدن مفاد کلیدی مرتبط با خدمات صحی در لایحه پافشاری کردند. جمهوری خواهان می گویند خواستهای دموکرات ها قابل قبول نیست و آنان حاضرند جدا از مذاکرات مربوط به بودجه حکومت در مورد این موضوعات با دموکرات ها گفتگو کنند. حزب جمهوری خواه خواستار تمدید مستقیم بودجه فعلی برای 7 هفته است. و در فاینل مسابقات جام آسیایی کرکت امروز هند و پاکستان به میدان می روند. این مسابقه ساعت 7 شام به وقت کابل در ورزشگاه کرکت دبی آغاز خواهد شد. در دور گروهی و 4 بهترین جام آسیایی 2025 تا کنون هند و پاکستان 2 بار به مسافه هم رفتند و در هر دو بازی پاکستان شکست خورد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، دزدان مسلح پول و اموال شماری از مهاجران افغان را با خود بردند.
ترنگ چوبوتلو خیر شبکی دست جانی
ما حرکت کردیم و 10 یا 11 بجه شب بود که به این منطقه کوهی رسیدم. اینجا دزدان آمدن 6-7 نفر بودند. صلاح داشتم با موتر ما بالا شدم و حتی با زمان گفتن که پول بدهید.
در نتیجه ازدحام جمعیت در یک گردهمایی انتخاباتی در هند دست کم 39 تن کشته شدند. و در مورد فواید کیوی هم برایتان خواهیم گفت.
کیوی یک ابرغذا به شمار می رود که سرشار از ویتامین ها و مواد مغذی است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. شماری از مهاجران افغان که به تازگی از شهر کراچی پاکستان به افغانستان بازگشتند میگویند در مسیر بازگشت در ایالت بلوچستان با دزدان مسلح روبرو شدند و اموالشان غارت شدند. آنها در صحبت با رادیو آزادی از حکومت پاکستان خواستند که برای تأمین بازگشت مسئول افغانها امنیت مسیرهای عبوری را تضمین کند. بیشتر در گزارش از سنا کاکر میشنویم.
شماری از مهاجران افغان که اخیراً از شهر کراچی پاکستان به افغانستان بازگشتند، از روبرو شدن با دزدان مسلح در مسیر برگشت خبر می‌دهند. به گفته آنان در جاده میان بیله و کلات در ایالت بلوچستان، کاروان مهاجران چندین بار هدف سرقت‌های مسلحانه قرار گرفته است. محب الله یکی از این مهاجران در گفتگو با رادیو آزادی گفت که همراه با خانواده دنفریش که زنان نیز شامل آن بودند، روز جمعه 26 سپتامبر از کراچی راهی گذرگاه چمنسبین بولدک شد، اما در مسیر را با دزدان مسلح روبرو گردید. او که اکنون به افغانستان رسیده و در سپین بولدک قندهار به سر می برد، آن روز را چنین روایت می کند.
سرنگ چوبوتلو خیر شبکی دست بجانه
ما حرکت کردیم و 10 یا 11 بجه شب بود که به این منطقه کوهی رسیدیم. اینجا دزدان آمدن 6-7 نفر بودن. صلاح داشتم با موتر ما بالا شدم و حتی با زمان گفتن که پول بدهید. در جیب من 30,000 بود. آن را هم از من گرفتن و یک مقدار برنج برای خانه خریده بودم. آن را بردم. من گفتم غریب مردم هستیم، چیزی نداریم. باز 20 دقیقه موتر ما را توقف داده بودند و بعدن گفتن بروید. خیلی صحنه ترسناک بود.
قابل یادآوری است که جاده مستقیم کراچی، بیله، کلات، کویته و چمن کوتاه‌ترین و اصلی ترین مسیر زمینی از کراچی به افغانستان است و سایر راه‌ها طولانی تر و پیچیده ترند. یکی دیگر از مهاجران افغان که به تازگی به افغانستان برگشته است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از بیله گرفته تا قلات دوزان دو کوه بخی زیاد است. موتر ما پیش بود، استاد که گفت استاد نکدیم، ساید زدیم، موتر ما کشیدیم. یک موتر سواری دار پشتر آمده است بود، اونا را استاد کده، چور کده برینجاش گرفته، پیساش گرفته. باز واپس دمو موتر بالا شده، در موتر کرولا کلاشینکوف داشتن همگیشان. در اسپید رفتن، ما پیش بودیم، از بغل ما تیر شده رفتن.
این مهاجران از حکومت پاکستان می‌خواهند تا برای تأمین بازگشت مسئول افغان‌ها امنیت مسیرهای عبوری را تضمین کند. این روایت‌ها در حال مطرح می‌شود که هزاران خانواده افغان از کراچی و دیگر شهرهای پاکستان به دنبال تصمیم دولت اسلام‌آباد مبنی بر اخراج مهاجران فاقد اسناد و دارندگان کارت‌های بیوار ناچار به ترک خانه و زندگی خود و بازگشت به افغانستان شدند. حکومت پاکستان در جریان روند بازگشت اجباری به تازگی فرمان مسدود کردن 16 کمپ مهاجران افغان در ایالت‌های خیبر پختونخوا، کراچی و پنجاب را صادر کرده است. این فرمان در یک مکتوب رسمی به تاریخ 25 سپتامبر از سوی وزارت امور ایالات و سرحدات پاکستان یا سافرون صادر شده است. بر اساس اطلاعات رسانه‌های پاکستانی از جمله دان، بیشتر این کمپ‌ها در اوایل دهه 1980 میلادی زمانی که مهاجران افغان پس از تجاوز اتحاد شوروی سابق به پاکستان پناه آورده بودند ایجاد شده بودند و ده ها هزار مهاجر در آنها زندگی می کنند. قیصر خان افریدی، خانگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در پاکستان در گفتگو با دان نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرده و افزوده است که مهاجران افغان که سالها در این کمپ‌ها زندگی کردند اکنون از پیامدهای این تصمیم بر زندگیشان سخت ناامید شدند. او تأکید کرده است که افرادی که نیاز به حمایت بین المللی دارند و کسانی که در شرایط بشردوستانه دشوار قرار دارند باید در برابر بازگشت اجباری محافظت شوند. پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرد و بر اساس گزارش ها تا کنون نزدیک به 2 میلیون مهاجر را به افغانستان بازگردانده است. با وجود آن که سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از پاکستان خواستند تا روند اخراج اجباری افغان ها را متوقف سازد، این کشور تا کنون این خواسته ها را نپذیرفته و روزانه هزاران مهاجر افغان را از طریق گذرگاه های تورخم و سپین بولدک به افغانستان باز می‌گرداند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در نتیجه ازدحام جمعیت در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت تامیل نادوی هند دست کم 39 تن کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ام کی استالین وزیر اعلای تامیل نادو گفت که این گردهمایی حزب سیاسی تامیلگا وتری گازهاگام به رهبری ویجای هنرپیشه تامیلی روز شنبه در شهر کارور برگزار شده بود. استالین به خبرنگاران گفت تا اکنون 39 نفر جان باختند که شامل 13 مرد، 17 زن، 4 پسر و 5 دختر می شود، در حالی که 51 نفر دیگر شامل 26 مرد و 25 زن تحت درمان جدی قرار دارند. پیشتر سنتیل بلاجی نماینده ایالتی گفته بود که 58 نفر به شفاخانه منتقل شدند. ویجا یکی از پرطرفدارترین بازیگران سینمای تامیل در 3 دهه اخیر است. او از زمان تأسیس حزب سیاسی در سال 2024 همواره جمعیت‌های عظیمی را به نشست‌های عمومی خود جلب کرده. حزب به رهبری ویجای در مقابل حزب دراور منیترا کازگام که در ایالت تامیل نادو حاکم است و نیز حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری حزب نرندرا مودی کمپاین میکند. ویجای اکنون برای انتخابات ایالتی که قرار است در اوایل سال 2026 برگزار شود کمپاین انتخاباتی را آغاز کرده. در ویدیوها در رسانه‌های محلی دیده می‌شود که هزاران نفر در اطراف موتر بزرگ جمع شده بودند که ویجای بالای آن ایستاده و سخنرانی می‌کرد.
تکستایل مارکت روم فیمس ان الار گریت انجوریشن اند ماری کرور پتی پرمیا سولیکرده که نریا ویشنگل رکه.
در این جریان ویجای برای هواداران که بیهوش شده بودند از بالای موتر بوتل‌های آب پرتاب می‌کرد. او زمانی که جمعیت غیر قابل کنترل شد از پلیس درخواست کمک کرد. ویجای در شبکه اجتماعی اکس نوشت: قلبم شکسته است، درد غیر قابل تحمل و غم غیر قابل توصیف دارم. عمیق‌ترین همدردی و تسلیت خود را به خانواده‌های برادران و خواهران عزیزم که در کارور جان خود را از دست دادن ابراز می‌کنم. برای بهبودی سریع کسانی که در شفاخانه تحت درمانند دعا می‌کنم. بر اساس گزارش‌ها دست کم 44 دکتر از ولسوالی‌های همجوار به کارور اعزام شدند. ام کی استالین وزیر اعلای تامیل نادو در نشست خبری اوایل امروز یک شنبه در پاسخ به پرسش در مورد علت این ازدحام گفت: ایالت تامیل نادو کمیسیون بر ریاست قاضی متقاعد آرونا جاگاتسان تعیین کرده تا این رویداد را بررسی کند و به حکومت گزارش دهد. پس از آن اقدامات لازم روی دست گرفته خواهد شد. او پیشتر کمک مالی 1,000,000 روپیه هندی معادل حدود 11,280 دلار به خانواده های قربانیان اعلام کرد. این نخستین بار نیست که در گردهمایی های وجای چنین رویدادهای رخ می دهد. در نخستین نشست حزب سیاسی و زمانی که در اکتبر سال گذشته آغاز به کار کرد، دست کم 6 نفر جان باختند. با وصف محدودیت هایی که پلیس وضع کرده بود، از جمله کاهش اندازه کاروان و تغییر مکان برگزاری، حضور گسترده مردم به گونه مکرر بیشتر از ظرفیت زیرساخت های محلی بوده. نرندرا مودی در پیام در شبکه اکس گفت که این رویداد ناگوار در جریان یک گردمایی سیاسی در کارور تامیل نادو بسیار غم انگیز است. حالا همسره میزنیم به ولایت کنر. با فرار رسیدن فصل خزان، زلزله زدگان میگویند که شرایط زندگیشان سخت‌تر شده. ما با شماری از آنها صحبت کردیم.
زمان در خانه پا طول و خیری بنسطونو بانده، پا مؤسساتو بانده او پا دولت بانده دا غک ده چه در دقی مختاج خلکو سره در گورونو پا برخی که مرسته او کی.
سرتاج یکی از زلزله زدگان ولسوالی نورگل کنر که در یک خیمه زندگی می کند، خواستار آبادی خانه اش است. او بر رادیو آزادی گفت که هوا در حال سرد شدن است و زندگی کردن در خیمه ها روز به روز دشوارتر می شود.
و داش وس جمیر روان دی هوا هم سرد
است. اکنون که زمستان در راه است و هوا سرد شده، زندگی در خیمه ها خیلی سخت شده است. شمار زیاد از زخمی های زلزله هم در همین خیمه ها شب را می گذرانند. در این خیمه ها زنان و کودکان هستند و گذراندن شب ها در هوای سرد برای آنان دشوار است. اگر برای این ناسب دیدگان در بخش خانه ها کمک شود بسیار خوب خواهد بود.
دو کورونو په برخه کې مرسته وشي نو دا ډیره خوشی.
همچنان ابراهیم پوشنده ولسوالی چوکی و ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
ما در خیمه زندگی میکنیم. امروز هم باران بود و خیمه های ما تر شد. در آینده در این سرما و مشکلات نمیتوانیم در این خیمه ها زندگی کنیم. ما میخواهیم جامعه جهانی توجه کند و برای ما خانه بسازد تا مردمی که باقی ماندند در امن باشند. خواست ما همین است.
یکی دیگر از آسیب دیدگان زلزله از همین ولسوالی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی چنین گفت:
من از سرد دی بخیمو زندگی
سخت. خزان است، هوا سرد است، زندگی در این خیمه ها خیلی سخت است. خانه های من ویران شده. از حکومت می خواهیم برای ما خانه بسازد و ما را انتقال دهد تا زمستان. وقت کم مانده است. ما زخمی داریم، کودکان و کهنسالان داریم. از جامعه جهانی و نهادها می خواهیم که برای ما سرپناه فراهم کنند، چون سرپناه خود را از دست داده ایم.
این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در تازه ترین گزارش خود پنجشنبه 25 سپتامبر گفته که حدود 94% خانواده های آسیب دیده از زلزله در فضای باز یا سرپناه موقت به سر می برند و با نزدیک شدن زمستان نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد. در این گزارش آمده است که زلزله شب 31 آگوست نزدیک به 8500 خانه را در شرق افغانستان ویران کرده است و بسیاری از زلزله زدگان در دره ها و مناطق دور افتاده با دسترسی دشوار زندگی می کنند. در ادامه آمده که از مجموع بیش از 139 میلیون دلار درخواست شده برای حمایت از زلزله زدگان، تا کنون حدود 23 میلیون دلار دریافت شده و به بیش از 115 میلیون دلار دیگر نیاز است. اوچا پیش از این گفته که در صورت تامین منابع بودجه از سوی جامعه جهانی زمینه ارائه خدمات چند بخشی مانند سرپناه، آب، غذا، حفاظت، آموزش و کمک‌های زراعتی را تا پایان سال برای 457 هزار متاثر از زلزله فراهم خواهد کرد. خواستیم درباره درخواست های زلزله زدگان کنر از مقام های محلی حکومت طالبان در این ولایت بپرسیم، اما نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. آسیب دیدگان زلزله در ولایت کنر که اکنون در خیمه ها شب و روز خود را سپری می کنند، در حال خواستار خانه برای حفاظت در برابر سرما و بارندگی های خزان و زمستان شدند که صندوق نجات کودکان یا سیو د چلدرن روز چهارشنبه 24 سپتامبر در وبسایت خود در گزارشی هشدار داده است که نبود سرپناه و سرمای زمستان زندگی مادران و نوزادان را با خطر جدی روبرو خواهد کرد. بر اساس این گزارش سرمای شدید سبب تضعیف سیستم معافیت کودکان خواهد شد و آنان را در برابر عفونت های شدید تنفسی آسیب پذیرتر خواهد ساخت. بر بنیاد معلومات صندوق نجات کودکان در ولسوالی های زلزله زده کنر از هر 10 خانواده 9 خانواده در خیمه ها پناه بردن و حدود 39,000 کودک با سرمای زمستان مواجه و در فضای باز زندگی می کنند. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد فواید کیوی هم به شما خواهیم گفت. دیروز 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری بود. شماری از گردشگران داخلی میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های وضع شده بر زنان و خانواده‌ها، فرصت و امکان سفر و بازدید از مکان‌های تاریخی و طبیعی در ولایات مختلف افغانستان را از دست دادند. بیشتر در این گزارش.
برخی از گردشگران داخلی و زنان افغان می گویند که پس از به قدرت رسیدن طالبان، محدودیت های اجتماعی و مشکلات اقتصادی امکان سفر و دیدار از جاذبه های تاریخی و طبیعی کشور را از آنان گرفته است. شفیق یکی از گردشگران است که می گوید در دوره جمهوری مخلوق درآمد مناسب داشت، هر سال برای دیدن مکان های تاریخی و آثار باستانی به ولایت مختلف سفر می کرد، اما در 4 سال گذشته این فرصت را از دست داده است.
سابق ما گردشگری که میکردیم هر ولایت از جایی که میرفتیم، ولایت بدخشان بود، تخار بود و بعض جای تاریخی است، طرف های مثال ایرات این طرف ها جاست میرفتیم. وقت اقتصاد منصعی بود، کاروبار بود، پیسه بود طرف مگم ده 4 سال همون گردشگری و مساحت یا جا اونم در 3 ماه 4 ماه که جایی بریم و وقت اقتصادم صحیح نیست، کاروبار نیست، پیسه نیست.
برخی از خانواده ها به ویژه زنان نیز می گویند که وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان در 4 سال گذشته مانع رفتن آنان به ولایتی که مکان های تاریخی و محلات تفریحی دارند شده است. مارسل یکی از زنان افغان در شهر کابل برای رادیو آزادی گفت
طرفه کار وظیفه بود، حتما جبه هاش تفریح می رفتیم، در ولایت ها می رفتیم، در ولایت هایی که مکان های تفریحشان بیشتر بود همگی ما می رفتیم. حال فعلا این محدودیت هایی که هست، وقت بخوایم دل ما می خواهیم که بخوایم یک ولایت یک محیط تفریح را باید بریم ببینیم، به وحشت از دل همگی خب نمیگذارن ما تا اونجا بریم زحمت بکشیم و تایید کنیم مشکلات می بینیم. خب بازو جان برسی یکی میای ما نمیشه که ما ولد نرین تفریح نکنین، نگشت و گذار نکنین، شرایط بعد از
شنبه 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری است. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی گردشگری در وبسایت خود نوشته است که توریسم اغلب به دلیل نقش آن در توسعه اقتصادی برجسته می شود، اما اهمیت آن فراتر از این است که گردشگران می توانند محرک برای پیشرفت اجتماعی فراهم کردن آموزش، ایجاد اشتغال و گشودن فرصت های جدید برای همه باشد. در ادامه آمده که روز جهانی گردشگری 2025 تحت شعار گردشگری و تغییر پایدار، پتانسیل تغییر دهنده گردشگری را به عنوان یک عامل تغییر مثبت برجسته می کند. بر اساس گزارش ها در این اواخر گردشگران خارجی زیاده که بیشترشان یوتیوبر هستند به افغانستان می روند و در آنجا از مکان های مختلف ویدیو می سازند. طالبان با اتخاذ اقدامات برای ایجاد سهولت و امنیت برای گردشگران خارجی در تلاش افزایش میزان بازدید این گردشگران از افغانستانند، اما نگرانی های امنیتی همچنان پابرجاست. هرچند حکومت طالبان همواره مدعی است که با تحکیم امنیت در افغانستان صنعت گردشگری در این کشور گسترش یافته و هزاران خارجی به افغانستان می آیند، اما برخی از نهادهای حقوق بشری وضعیت گردشگری در افغانستان را خوب نمی بینند. اتحاد فعالان حقوق بشر در گزارش تحقیقی به مناسبت روز جهانی گردشگری نوشته است که طالبان با دعوت از یودوبران و گردشگران خارجی میخواهند تصویر جعلی از امنیت و رشد گردشگری ایجاد کنند، در حالی که شواهد نشان میدهد افغانستان یکی از خطرناکترین مقاصد جهان است. در ادامه آمده که بر اساس معلومات دست کم 6 مورد مستند از بازداشت گردشگران خارجی توسط طالبان در 4 سال اخیر شناسایی شده است. با گفته این اتحاد، این وضعیت نشان می‌دهد که تبلیغات حکومت طالبان برخلاف واقعیت است و سفر به افغانستان خطر جدی برای گردشگران دارد. شمار از آگاهان صنعت گردشگری نیز شرایط گردشگری در افغانستان را برای گردشگران داخلی و خارجی مناسب توصیف نمی‌کنند. عبدالرازق عدیل یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت
که وضعیت گردشگری در افغانستان با چالش‌های عمده‌ای روبرو است. برای گردشگران داخلی مثلا مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی مانع اصلی سفر است و برای گردشگران خارجی نگران‌های امنیتی، زیرساخت‌های ضعیف مهمترین عوامل بازدارنده هستند.
تلاش کردیم در مورد صنعت توریسم و مشکلات موجود در این خصوص نظر خبیب الله غفران سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. هرچند در مورد رقم ورود گردشگران خارجی و عواید از این صنعت امسال حکومت طالبان معلومات تازه منتشر نکرده، اما قدرت الله جمال معین مالی و اداری و گردشگری این وزارت در 27 سنبله سال گذشته این ارائه گزارش یک ساله این وزارت در برنامه حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفت که تعداد گردشگران داخلی و خارجی در افغانستان بیشتر بوده و عواید خوبی هم از این درک به دست آمده است. این وزارت گفته که در یک سال گذشته تقریبا 9000 گردشگر خارجی به افغانستان آمدند و جاهای تفریحی و تاریخی افغانستان دیدن کردند. در این حال در ماه می سال گذشته میلادی در اثر تیراندازی افراد مسلح که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت، 3 گردشگر تبعی اسپانیا همراه با 3 همراه افغان آنان در بامیان کشته شدند و 4 گردشگر دیگر به شمول 3 خارجی و 1 افغان زخم برداشتند. گفتنی است که شماری از کشورها از جمله بریتانیا، آمریکا، کانادا و استرالیا با شهروندان خود هشدار دادند که به افغانستان سفر نکنند و از احتمال حمله، ربایندگی و دیگر رویدادهای گوناگون نگرانی کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم در موارد فواید کیوی به شما میگوییم. سرشار از ویتامین سی است و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن. بیشتر در این گزارش از همکار ما در رادیو فردا.
کیوی یک ابرغذا به شمار می رود که سرشار از ویتامین ها و مواد مغذی است. کارولین سوزی، متخصص تغذیه، به روزنامه USA Today می گوید یک کیوی متوسط حدود 75 تا 85 میلی گرم ویتامین سی دارد، مقداری که کل نیاز روزانه را تامین می کند. ویتامین سی هم که همه می دانیم برای تقویت سیستم ایمنی بدن و جذب آهن تا چقدر مؤثر است. اما فواید کیوی فقط به ویتامین سی محدود نمی شود. لیزا یانگ، یک متخصص تغذیه دیگر، به وجود مقادیر بالای ویتامین کی، فولات و پتاسیم در کیوی اشاره می کند. این مواد مغذی برای سلامتی استخوان‌ها، رشد سلول‌ها و تنظیم فشار خون و کلسترول ضروری هستند. کیوی همچنین منبع عالی فیبر است. هر دانه کیوی حدود 2 گرم فیبر دارد که به تنظیم قند خون، بهبود عملکرد روده و ایجاد حس سیری کمک می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود کیوی یک میان وعده عالی و کم کالری باشد. یک کیوی فقط 40 تا 45 کالوری دارد. با این حال می تواند شما را برای مدت طولانی تری سیر نگه دارد. البته یانگ هشدار می دهد که زیاده روی در خوردن کیوی ممکن است باعث نفخ یا ناراحتی های گوارشی بشود. علاوه بر اینها کیوی سرشار از آنتی اکسیدان های مهمی مثل لوتئین، زئاگزانتین و پلی‌فنول هاست. تحقیقات نشان می‌دهد که این آنتی اکسیدان ها می توانند به بینایی، به بهبود خلق و خو، کاهش خستگی و مقابله با استرس کمک کنند. حتی برخی مطالعات اولیه نشان می‌دهد که کیوی ممکن است کیفیت خواب را هم بهبود ببخشد، گرچه این موضوع نیازمند تحقیقات بیشتر است. کیوی که در اصل از چین آمده و بعداً در نیوزیلند توسعه پیدا کرده، امروزه در نقاط مختلف جهان کشت می شود و تقریباً در تمام طول سال در دسترس است. و در آخر یک نکته جالب، متخصصان می گویند پوست کیوی هم کاملاً خوراکی است و خوردن آن بی خطر است.
مجله خبری از رادیو آزادی. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر می برند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
ما به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد و بس هم رساندن از اونا مصروف هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم به حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به اینمی حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
ما خو سال 1987 تا سطح ماستری رو تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه ما رشته ما هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طوری در اوجه آمد که در سال 92 اخیر 93 ما مجبور شدم که ماسکو را ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای ما ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنا به قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما هم امرای مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیجا باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدریم است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه به حساب ملا مشربه صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر مادمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در پوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همو ادبیات هم به پایان رساند. خانواده‌ای که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینوی مسئله ها سر و کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارزو متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان می نه یک مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که سنف اول تا سنف شش ما در اوجه خواندم و بعدا سنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدا سنف هفت و هشت در اوجه خواندم، سنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کدم، پروان می نه بود به اوجه انتقال کدم و دوباره از سنف ده پخیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا سنف دوازده را اموجه ما به اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم ما به کانکور در انستیتوت پلی تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولیکن توانایی های ما در علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود کتا میاد، لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم ما راجع تبدیل شدم یک عمل گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودن فعالیت این فاکولته را ما اونجا این درس این تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا یک سال یعنی یک سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورسایی که به همه معسلین و برای جوانا مساعد بود در وقت یکی از بورسا را استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همی درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و به حساب جدی او را به پایان برسانم و همونطور هم شد تا سال 1981 تا سال 1987 همی تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
با نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس است چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها منوشتم، شوق و علاقه داشتم چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم اما طور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا با شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل انیس رسلا اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم در اوجه در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم که اولین بار بود که تو یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین همین کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اوقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم و بعدا از سال 2012 یا 2013 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد ما هم در اوجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک دو ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودند، من به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسایی که مبحث تحقیق میکنن و تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 100 سال این مطالعه شده و
یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسپ است که کتابه که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امیل قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگری هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله. یک سلسله هست که به نام نقل هزار یک پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او، یک جلد هم بر آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی های هستن که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از اینکه تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن، اما چیزی که همون لحظه به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینا به وجود آمدن. یک کتابه که دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه امی پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم. او البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ امو حزب مبدل شوهم. و یک کتابه که دیگه هم آجیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشر کردیم، اونها رو جمع‌آوری کردم و در اوجه به حیث یک کتاب رو عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا ما در سنین پیش شاید صنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتم، ولیکن بعد هم معلوم شد که من امون توانایی ایره که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده. از این سبب او در اونجای لحظات و در اون موقع پس در ریشه خود خشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین. میشه خاطره را که ما شریک بسازین؟
والا که دو تو خاطره بسیار چی نیست و ما فکر میکنم که ما یک کتابچه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنابرای شعر نوشته میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که امینا را یک دفعه بیبی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی این چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق هست و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم دسترش که خود آدم باید ناشی شد و امیتی گپا و از اموجا باز ما امی مسئله را به جدا کردم، امیتی یک چیزی سر ما گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را، کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین، مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کرده؟
اصلا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او رو به حساب به خود اختصاص دادم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم کلانکاری رو هم نکردیم، برای که ما به حساب در زبان و زبانشناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کارم هست، فقط یک
مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جا میافتند و این بحث ها رو شما هم حتما با ما موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم عمرش روبرو میشه. در مو بحث ها گاه چنین افاده ها به ما داده میشد که گویا این نوشته های بابی خودمه را و سردگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازیه و ما بسیار به امی مسئله ما را تشویق کرد که ما یک شیوه را پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد ما را به می طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا با اون طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نو نگارش است. ما به یقیده نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم، شاید هم بسیار درستم نباشه، یک شیوه بسیار مفیدم نباشه، که ما امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره بعضی دوستا که تزمی مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعضی خواننده ها که عادت دارن که زمین زبان متداول برای زنای داره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودم را میفهمم که ما بعضا جملات از پیشم یک داره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف بفهمن. او را سر خود ما هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کردم کمی به یک پاراگراف کوتاه باشه.
چیزی که ما فهمیدم ایست که اگر نصر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دو بار خوانده شود بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هایش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خو یک معضل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همی بوده که معضل هم نمیگم، شاید یک حالت خاصی که در درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس میشده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده، از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها سردارهایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم همی زبان فارسی مسلط بوده. ما تو کدام قید و قیودی در روی خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنیم. ما زبان فارسی که حرف میزنیم مفهمو به حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت بطور من بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو باید بعضن طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرانه یا پکتیکا ایجا میمان میامدن و در جریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه با فارسی مخاطب میساخت، با اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم، پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان من هم حال مینویستم، هم حرف میزنم، هم میفهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبان است که من دهیش می نویسم. ما فراوان نوشتیم در می صفحات میدیای همگانی، ولیکن با صاحب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به سابال چیز هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری.
لایق صاحب یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه، افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما و اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتا؟
خب طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، به خاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، دیگر شرایط دیگه میزیسته، ایدیال های دیگر به حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری را به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، ما آدم عصر خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن این هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که برکت از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشتی سرزمین که در میان ما تفاوت وجود داشته باشه، این طور چیزی نبوده.
یک چند موضوع دیگه است که ما میخواییم با شما مطرح کنم، اویست که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگاه شنیدیم در باره شیخ برسیساز که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما، انگیزه که شما سر از کتابتان ماندین به نام شیخ برسیسا، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا سر یک کتاب پژوهشی است. بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود وزارت مجددی شوربازار به حریم سیاست ها در افغانستان که قریب 100 چند سال در بر میگیره. و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بسیار با احتیاط، به خاطر از اینکه عالم احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از اینکه پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن کت خود به حساب همراه داشته. ما امی مرحله را اگر چقدر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شنهی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدرسه‌ای پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله. هم از بنامه
پننامه فروپاشی بله.
خب پننامه تازه روی دست است که کار میکنین شما سرش
قریب یک چند ماه میشه که مثلا از اون محسوس است
و این را میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط همین مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزرس قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و به یک بخش شکلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اونا و بر ارتکاب اونا، همین مرحله سقوطی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد این به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش برام درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز اما یک چیز از شما است کدام هست؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اونم مراحل
که شیر دمه به وجود آمد و با او را روی کاغذ ریختم. تقریبا برمیگرده به سال 2013، از نخستین نوشته های ما است که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کردم، ای از او زمان است.
چی کتاب های دیگه یا چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین کنار شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا امی دو اثر کال شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن ما امیجه که به کابل هم آمده می که از تلاش های میست که آخرین منابع در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای اینکه به چاپ بره. فقط میگه ما که آمده این کتاب فروش ها و جاهای کون کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم اون پندامه فروپاشی ها کار زیاد است، وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه. برای اینکه مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده، چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنه، ما اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از اینکه اگر روی مسائلی که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش میه، اگر کدام تبصره یا کدام واکنش یا کدام نوشته از ما بیرون داره دیگه ایتو کدام چیز کلان دیگه از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارن. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
به حادثات جهانم همین خوش آمد و بس، که زشت و خوب و بد روزگار در گذر است. روز و شب عملم، روز و شب عملم، ریزم سرش که غم، روز و شب عملم، ریزم سرش که غم، بگذشت عمر من با چشم پارلم، روز و شب عملم، روز و شب عملم.
از در ندانسته بودم ندانسته بودم دلت نیست سنگر سنم روز و شبم علم روز و شبم علم روز و شبم علم ریزم سرشک غم روز و شبم علم روز و شبم علم روز و شبم علم روز و شبم علم.